بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. در زیارت مبارکه جامعه کبیره به این فراز رسیدیم که در محضر اولیاء معصومین علیهم السلام عرضه می داریم و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. عرضه می داریم که خداوند بر ما منت گذاشت و صلوات ما را بر شما قرار داد و ما را مخصوص کرد، مختص کرد به این که ولایت شما را بپذیریم تا از این طریقه، یعنی از اون طریقه صلوات و از این طریقه ولایت، تیبن لخلقنا و یا لخلقنا، هر دوش اومده، تا از طریق این صلوات و ولایت اخلاق و صفات ما پاک از هر گونه رذایلی بشه و جانمون طهارتن لانفسنا، جانمون پاک بشه از عقاید غلط و تزکیتن لنا، موجب بشه که تهذیب بشیم و کفارتن لذنوبنا، و این صلوات و ولایت گناهان ما رو از صحنه جانمان پاک میکنه. اون چه که در این فراز به عنوان یک معرفت بزرگ پیش میاد این که میشه از طریق رابطه صحیح با ائمه معصومین کمالات بزرگی را به دست آورد. رابطه صحیح رو دو چیز قرار داد در این فراز. یکی این که شعور صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد خدا به ما داده است، خیلی فرهنگ بزرگی است که یه عده‌ای بتوانند با رجوع به انسان‌های معصوم و تقاضای از خدا که خدایا رحمت واسعه درو بر این خانواده معصوم بیفشان تا انعکاس این رحمت بر جان ما بشه، یعنی در صلوات بنا به تحقیق محققین درسته که ما میگویم خدایا تو بر پیامبر و آل پیامبر رحمتت رو بفرست، ولی از اونجایی که اینا واسطه فیضن، این رحمت انعکاس میشد بر جان صلوات فرستنده، مضافاً این که حالا این جامعه‌ای که به رحمت الهی مفتخر شدند با نور پیامبر و آل پیامبر یک شکوفایی پیدا میکنند که موجب فخر بر پیامبر میشه، مثل یک باغبانیست که باقی که پایش رو گذاشته است اون جلوه های ناب میوه ها موجب میشه که یک افتخاری براش باشه که توانسته است این باغ رو بپرورانه. امت پیامبر موجب فخر بر پیامبره. فردا پیامبر خدا فخر میکنه بر این امت، ولذا نتیجه این نوع صلوات ها یک جامعه نورانی ایجاد میکنه که در عین اینکه خودشون از رحمت خاصی برخوردار میشن از طریق پیامبر و آل پیامبر، موجب شادی جان پیامبر هم میشن. این که بین علما بحثه که آیا صلوات بر خود ائمه و پیامبرم تأثیر داره، تأثیر کمالی شاید نداشته باشه ولی تأثیر ظهور کمال داره. یعنی ممکنه که اونها در یه افق از کمال باشند که برترین کمال باشه که هستن واقعا، و درسته که فرمودن این صلوات به عنوان رحمت خداست از طریق پیامبر و آل پیامبر بر امت، ولی اونجور نیست که موجب شادی و فخر اون عزیزان هم نشه. پس فراز زیارت جامعه رو با دقت دنبال بفرمایید، به فراز قبلی برمیگرده که شما اونجا عرضه داشتید که من علینا بکم، منت بر ما گذاشتید ای خدا و اینها را به میدان آوردی، به اون شکل که بحث شد. در ادامه همون منت گذاشتن، حالا میگه خب در همون راستای منت گذاشتن بر ما صلوات بر این خانواده را بر ما قرار دادی. دقت کنید، یعنی بر ما منت گذاشته است که افق جان ما را انسانهای معصومی قرار داده است که حالا ما با صلوات بر اونها رحمتی از دریچه جان انسانهای معصوم کامل به ما برسه. خیلی فرق میکنه. یه وقت است که یه کسی میخواد به ما کمک کنه، خب بلد نیست. یه دانشمند فیزیک بخواد به ما کمک کنه، فوقش میتونه مثلا چه کار کنه؟ کارهای فیزیسیان رو انجام بده. کمک این کمکی نیست که یک انسان کامل با نور جانش به جان بشریت میفرسه. پس جای منت داره. خدا منت بر ما گذاشته است و شرایط روحی و زندگی ما رو طوری قرار داده است که بتونیم با صلوات بر پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین به اون چهار صفت برسیم که آخر فراز هست، که طیبن لخلقنا، طهارتن لانفسنا، تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. نکته دوم میگه که دو تا چیز تو منت گذاشتی و به ما دادی. یکی این که امکان صلوات بر این خانواده را به ما دادی، دوم این که میگیم که ای خانواده پیامبر، خداوند لطف به ما کرده، منت بر ما گذاشته است. ما خصنا بهی من ولایتکم، این که ما را اختصاص داده است به این که بتونیم ولایت این خانواده را بپذیریم، ولایت شما را بپذیریم، چون مخاطب از سیاق دارم. یعنی میگوین که خداوند بر ما منت گذاشته است که ما به شما روی کنیم و ولایت شما را بپذیریم و نسبت من را با شما نسبت تبعیت از شما بکنیم. بخواید و نخواید بشر بالاخره از یک سری دستوراتی توی عالم تبعیت میکنه. شما تمام دنیا رو ببینید، مثلا میگم این کارو نکن. چرا؟ مثلا مجلس تصویب کرده است این کارو نکن. چیه؟ عرف مثلا اروپایی است این کارو بکن. چرا؟ شرایط مثلا جامعه است که جان لاک پیشنهاد کرده است. غیر ممکن است که بشر بدون یک سری حاکمیت ها زندگی کنه. بعد شما اینجا میگون که خدا منت بر ما گذاشته است، شما رو به عنوان انسان های کامل معصوم کاری کرده است که بر ما حاکم باشید. به اصطلاح پیوستگی ما به شما از طریق صلوات و از طریق ولایت منجر میشه که چهار صفت بزرگ پیدا کنیم که دوتاش به اصطلاح اثباتی است، دوتاش سلبی. خب حالا این چهار صفت چیه؟ یکیش تیبن لخلقنا، اول خلقنا را معنا مطرح میکنیم بعد خلقنا. یکی برای این که اخلاقمون خوب باشد، خلق و خویمون پاک باشد از هر آلودگی. ثانیاً طهارتاً لانفسنا، جانمون هم پاک بشه. جان محل عقیده است، حرکات داریم و عقاید. ما با این دو نوع رجوع که به شما میکنیم جانمون هم پاک میشد از هر افکار باطلی. تزکیتاً لنا، نتیجه چی میشد؟ زکیه یعنی روش کردن، موجب میشد که روش کنیم، متعالی بشیم. دیگه چی باعث میشه؟ کفارتن لذنوبنا، گناهانمونم با رجوع به شما برطرف میشه. در روایت از امام رضا داریم که دوستی اهل البیت گناهان را میپوشانه. یه حرف بسیار عالمانه است. شما میدونید که اگه کسی یه گناهی بکنه ولی مقصد روحش رو یک انسان معصوم قرار بده، این گناه دیگه تو این شخصیت جا داره یا غریبه است؟ که جا نداره. گناه کی گناه حساب به جان آدم میشینه؟ وقتی که آدم دوست داشته باشه گناه را. گفتن توبه از گناه همین بس که عزم ادامش را نداشته باشه. و سلام، نمیگن توبه. یعنی کسی بخواد از یه گناهی توبه کنه باید چیکار کنه؟ هیچ کار نباید بکنه. همین که اراده کرده است دیگه ادامه نده اون کارا، اینا میگن توبه. خود اگه کسی امام معصوم جلوش بود، جانش نظر به امام معصوم داشت، گناهی که کرده است دیگه کجاست؟ هیچ جا نیست. حالا یه آیت عجیبی داریم میخونیم با هم انشاءالله. یعنی اصل مسئله اینه، چقدر حرف عالمانه است و بر اساس یک روانکاوی دقیقی داره بحث میشه تو این روایت. بنا به شواهد خود این فراز، بعضی از بزرگان اومدن یه جور دیگه این فراز رو معنا کردن. یه خود سخته است، اما اگه حوصله کنین بالاخره بخواید و نخواید شواهدی داریم که این فراز یه حرفای دیگه میخواه بزنه. نه اینکه این که میگه غلط باشه، نه اینم با روایات ما میخونه. بله، حالا بعد میدید روایاتی داریم که بخوایم و نخوایم این روایات رو باید یه جوری فکر کنیم براش. از جمله شخصیت هایی که این بحثی که میخوام بکنم رو کردن، جناب فخر المحققین شیرازی در شرح زیارت جامع و صاحب نور و ساطع فی شرح زیارت جامع، نور و ساطع فی شرح زیارت جامع، این دوتا بزرگوار این بحثی که میخوام بکنم را اینا میگن که تو این فراز ما داریم میگیم که قبل از این که ما به دنیا بیان، خداوند در جان ما صلوات شما را، صلوات ما به شما را قرار داده است. ما در اونجا عهد با شما بستیم. به اصطلاح عین ثابته ما در علم خدا قبل از خلقت این بوده است. خدا دیده است، دیده است نه این آدم حسابیه. یعنی چطور شد که ما محب اهل البیت شدیم؟ چطور شد که ما تو کشور شیعه به دنیا اومدیم؟ چرا پدر و مادرمون اینا شدن؟ میگه خداوند در علم خودش متوجه شد که ما امام دوستیم، اهل بیت دوستیم، بنابراین ما رو به جهت اینکه اهل بیت دوستیم آوردمون تو شرایطی که همون ادامه بدیم. به قول ایشون می‌فرمان اگر در آنجا صلوات نفرستاده بودیم و ولایت آنها را نپذیرفته بودیم در اینجا هم محروم بودیم، مثل خیلی آدمه که تو این دنیا محرومه. خیلی سوال بزرگی را این بحث جواب میده و حاصله کنیم. من بحثم میرم جلو اما باید روش بمونیم یه خورده. شما از فراز ببینید، میگه جعل، خدا قرار داد صلوات ما را بر شما، یعنی در قبل از خلقت صلوات ما را بر شما قرار داد، یعنی ما را شایسته دید. نه، ما از اونهاییم که زمینه اینا داریم که صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. چون شایستمون دید قرار داد این صلوات در قلب ما و نگاه کرد. این جعل دوباره ادامه دارد و جعل ما خصنا بهی من ولایتکم، نگاه کرد دید که ما در اون ذات خودمون شایسته ایم که به زیر ولایت امام معصوم بریم، بنابراین در جان ما پذیرش ولایت امام معصوم را قرار داد. یه مثال میزنیم، هنوز بحث خیلی مبهم است، این فقط برای این تیکه مثال عرض میکنه. یه وقت شما میبینین که نه، این ازش میاد که بگون بیا آقا و این مسئولیت رو بپذیر. تا حالا این مسئولیت رو نداشته اما ازش میاد، امکانش هست. من گاهی به قوم و خیشا میگم این بچه به درد طلبگی میخوره، بی خودی هی سر به سرش نگذار. چون گاهی جوانا رو دیدین، یه بچه ها حتی در 15 سالگی در یه صفای باطنی خاص داره. طلبه باید خلاصه خورده شیشه نداشته باشه، یه صف، چون باید راحت هی بپذیره. حالا پیشنهاده، یا میپذیرن یا نمیپذیرن، ولی اگه بپذیرن تازه بعد طلبه میشه، قبلش که طلبه نبوده است. اما یه صفای باطنی توش آدم میبینه چمنه، اگر در معرض قرآن قرار بگیره قلبش چموشی نمیکنه. بعضی بچه ها تو خود قرآن هم داریم، به پیامبر میگفتن این اوزون هست، یعنی خیلی زود حرفا رو میپذیر. وقت خواستن یعنی میگن صاف و ساده است اینا، قرآن میگه که خب این که خوبه، اگه خورده شیشه داشت دا هی گفت نکنه اینا دروغ میگن، نکنه اینا دروغ میگن، این بده. ممکنه بگن خب حالا ممکنه کلا سر طرف بذاره. نه، نورانیت انسان ها باعث میشه کلا سرشون نره، اما یه جوری نگاه میکنن به طرف که نمیفهمه که میفهمن که داره دروغ میگه. حالا این خوبه یا بده؟ خیلی آدم با حالی گاهی تو دنیا هست، طرف فکر میکنه داره کلا سرش میذاره، اونم رو خودش نمیاره که این داره کلا سرش میذاره. خب کلاش سرش میذاره ده میره. به همین جهت گفتن مؤمن فریب میخوره ولی ذلیل نمیشه. این فریب میخوره یعنی چی؟ یعنی واقعا فریب میخوره یا رو خودش نمیاره. اما اونجا که میخواد خوار و ذلیلش کنه، سبکش کنه، خیلی هم هوشیاره. شما حالا دقت کنید، حالا این مثال بود البته. به هر صورت گاهی میبینیم که طرف یه صفای شخصیتی داره که شایستگی یه سری امور را میشه بهش داد. خداوند در علم خودش قبل از این که ما را خلق کنه خب میدونه ما چگونه هستیم، بعد میبینه که ما چی را انتخاب کردیم. همون علم خودش، در علم خودش، حب اهل البیت ها. خب از خودتون نمیپرسین چرا ما را مثلا توی شهری که حب اهل البیت دارن به دنیا آورد؟ یکی را مثلا توی کشوری که اصلا کفر محض است؟ خب اگه ساده باشید میگون که خب پس راست چرا، کجاش عدالته؟ اخوی اگه میخوای از اینجا شروع کنی، آره عدالت خدا میره زیر سوال. که چی؟ اگه اونم تو مثلا کشور ایران بود و توی یک فضای حب اهل البیتی بود، اینم مؤمن میشو، پس اون تقصیر نداره. میگون مسئله ادامه بده، این در علم خدا بود یا نبود؟ مگه خدا نمیگه اگه خواستیم یکی را خلق کنیم بش؟ میگون بشو و بشه. ازا اراده شیئن، اگر خدا یه شیئی را اراده کنه یا یه شخصی را اراده کنه، شیئ اجمالی کلی داره. ان یقول له کن فیکون. یه صلوات بفرست. بهش میگیم بشو و میشه. این کجاست که بهش میگن بشو؟ در علمشه. یعنی وقتی میخواد یه شیئی را، یه شخصی را خلق کنه، بهش میگه بشو و میشه. بهش میگه بشو، کجاست که بهش میگه بشو؟ در علمش. حالا که خلقش میکنه میاد در عین، یعنی از صورت علمی میاد صورت عینی و خلقی. خب پس اولین بحث این شد که اگر یکی گفت خب این بچه چه گناهی داره که توی کشور کفر به دنیا اومد، میگم که گناه نداره، خدا در علمش دید، این میگه من میخوام اینجا به دنیا بیام، و الله سمیع خبیر، خداوند میشنوه، شنید حرف اینو و دانست که کجا باید اینا خلقش کنه. حالا با حوصله بریم جلو. میگه که خدا قبل از این که ما خلق بشیم میدونه، خدایا منت سر ما گذاشتی، میدونستی ما میخوایم ذیل ولایت امیرالمومنین باشیم، بعدم ما را در جای خلق کردی که این شرایط برام فراهم بشه. حالا از اینجا دقت کن، تیبن لخلقنا. از وقت حالا معنی بحث میکردیم تیبن لخلقنا، به نظرم هم شما این متنایی که دارید همون خلقنا باشه، چون احتمال زیاد این متن درسته. اونجا دیدن یخت انگار مشکله، گفتن میگم خلقنا. پس معلوم است متن اصلی چی بوده؟ خلقنا بوده. تیبن لخلقنا یعنی ما حرومزاده نبودیم، پاکیه در خلق، خلق نوا خلق. یعنی چون ما حرومزاده نبودیم، ما را خداوند به جهت حرامزاده نبودنمون مفتخر کرد که به صلوات محمد و آل محمد برسیم، و چون حرامزاده نبودیم حب اهل البیت بهمون داد. نتیجه چی میشه؟ پس هر حرامزاده ای حب اهل البیت نداره. حالا اول بگم نمو اشکاله چطوری رفعش میکنین، که یکی بگید خب بیچاره حرامزاده چه تقصیری داره، این دوتا یه زن و مرد بی تربیت یه کاری کردن، بعد حالا اینا را شلاقشون میزنن پاک میشن، اما این بیچاره پسره یا دختره باید تا آخر عمر چی باشه؟ حرومزاده باشه. باید بتونین جواب بده. جوابش چیه؟ این از اول حرومزاده بودن انتخاب کرده است، دنبال یه خانم آقایی بوده است که اینا حرومزاده خلقش کنه. فهمید چی میشه؟ ممکن است بگو اینا از کجا میگه؟ اولا که گفت تیبا لخلقنا. من حالا چند تا روایت در همین رابطه میخونم، ببینید چقدر خوب معارف الهیه جواب میده. انا ابی جعفر، امام محمد باقر، قال من اسبح، خوب عنایت به من اسبح یجد و برد حبنا. اگه کسی بیدار شد صبح بیدار دید که خونکی حب ما رو در جانش دید، دلش حال اومد که علی دوسه، علا قلبهی فلیحمد الله علا باد نعم، میفرماند که حمد خدا را بکنه به جهت اون نعمت اولیه. قیده و ما باد اون نعم یبن رسول الله، یبن رسول الله این نعمت اولیه چیه؟ فقال طیب المولد، این که تولدش پاک بوده است، یعنی حرومزاده نبود. یعنی میفرماند اگر دیدی حب اهل البیت داری حمد خدا رو بکن که تو اون اراده اولیت تقاضات کردی خدایا من از یه پدر و مادری که پاک و پاکیزن متولد بشم. باز روایت بخونی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا علی یا علی من احبنی و احبک و احب الائمت من ولدک فلیحمد الله علا تیب المولد. اگر کسی من و دوست محبت به من داره، تو به تو داره، تو به ائمه یه فرزندان تو داره، حمد خدا را بکنه به جهت اینکه تیب مولد داره، حرامزاده نیست. فانه لا یحبنا الا من تابت ولادته ولا یبغضنا الا من خبس ولادته. میگه محال است کسی ما را دوست نداشته باشه و این پاک باشد ولادتش. دوباره بحثا گم نکنید. حالا شاهده تاریخ اوناش که خیلی مشخصه، شما انشاءالله خودتون اهل مطالعه هستین و اینا میرین دنبال میکنین. شما یه نمونه روشنش، چون این که یک از دشمنان امیرالمومنین که تاریخ محکم ثبت کرده این عبید الله است. خب وقتی شما مطالعه میکنید میبینید که خداشون اقرار دارند که حرامزاده بودند. ابو سفیان تاریخ 4 تا پدر براش ثابت میکنند، یعنی خود تاریخ ها 4 تا پدر که کدوم با این خانوم بالاخره هم بستر شدن. بعد حالا همطور اینا نمونه هاییست که تاریخ به استاد، چون اون زمان محدود بوده شرایط می شده است. اینا رو ببین، پیامبر می فرماند که تیب مولد شرط هست. حالا بازم برم جلو دو تا روایت هست که بتونیم جمعش کنیم. این روایت رو شیعه و سنی نقل کردن که جابر ابن عبدالله در کوچه های مدینه فریاد می زد معاشر الناس ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، بچه ها دونا با حب علی ابن ابی طالب ادب کنید. فمن ابا فلینظر فی شأن امه، اگه دیدین که بچه زیر بار نمیره ابا میکنه که محبوبش علی ابن ابی طالبه، میگه تو مادرش شک کنی. اخیراً نمیدونم این برنامه خیلی خوبه، گفتگوی ویژه پریشبا با سفیر که نمیشه گفت، مسئول منافع ایران در مصر و سفیر ایران در تونس صحبت میکرد. دقت میکردین؟ اصرار یعنی دقیقاً شنبه، این که من میگم شنبه ساعت یا ضرب کم شنبه. اصرار این که آقا این ملت شدیداً محب اهل البیت، یعنی اصرار این آقایون آدم ها یکشون هم آقای مثل اسم آقای امانی خودمون، اون که مسئول مصره، این آقای امانی اصرارش بود که آقا ابداً نمیشه یک ذره بگون در حب اهل البیت از ما کمترند. پس دقت کنید وقتی میگون محب اهل البیت به این معناست که اگر امیرالمومنین به جهان عرضه کنیم، اون بشری که اصلش آلوده نباشد محال نپذیرد. بر همینم شما ببینید، میگه امروز در خود غرب ما اینقدر فساد نداریم، ولی باز میبینین همه تلاش نیست که خانواده حفظ بشه. مطالعه آدم تعجب میکنه، ببینه مثلا طرف هیچ رعایت نمیکنه خیلی چیزا را، اما این که باید با این مرد ازدواج کند، پاک ازدواج کند، بچهشون بچه خاص باشد، به اصطلاح هرز نباشه، این عجیب محفوظه. در حدی که 7-8 سال پیش بود، یکی از یه تظاهرات خیلی بزرگی در آمریکا شد، به اصطلاح کاتولیکا ترتیب داده بودن به این که دلواپس انفجار و بحران خانواده هستی. ببینید یعنی یه چیز عجیبی است دنیا. برای همین هم من نظرم است به دنیا امیرالمومنین عرضه کنیم عموما چی میشه؟ عموما حبش دارن. از منظورم به یه محدوده نیست، اما دقت کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی بشر شیعتک و انصارک به خصال عشر. ای علی شیعه و یاران دا به 10 خصوصیت بشارت بده. اولها تیب المولد. اول یعنی شیعه تو حتما تیب مولد دارد، یعنی در اون عالم عهد الستیش، در اون عین ثابتش، در اون مقام علمیش نزد خدا طلب این داشته است که از پدر و مادری پاک به دنیا بیام. خلا عکسش پس یادتون نره. پس اگه دیدین حب اهل البیت دارید، شاکر باشید که خداوند شما رو شایسته دید که طیب مولد داشته باشید. ثانیه ها حسن و ایمان هم. حالا میخواین همطور سریع بخونم، تو روایت خوبیه. شیعه امیرالمومنین 10 خصوصیات: یکی طیب مولد، یکی حسن ایمان، ایمانش باحال است، یه ایمان خشک مردنی نیست. ثالثها حب الله عز و جل، خدا را دوست می‌داره، نه برای اینکه خدا نونش داده است، خود دوست داشتن خدا براش شیرینه. رابعها الفسحت فی قبورهم، قبرشون گسترده است. مؤمن وقتی که می‌میره گاهی قبرش فشار میاره، میگه شیعیان نه. خامسه و النور علی الصراط بین اعینهم، در صراط نوری جلوشون است که میرن جلو به طرف بهش. سادسه ها نزع الفقر عن اعینهم و عن قلوبهم، شیعه تو فقر جلوش نیست که دل واپس بشه وای چی کار کنه، هم جلوی چشماش فقر خدا نمیذاره، هم در قلبش. چون در یه روایت دیگه داریم که خداوند بعض اهل دنیا را نصب الفقر فی الا یا فی اعینهم، فقر را مثل یه تابلو میذاره جلوش. اهل دنیا ممکن است 4 تا کارخونه هم داره ما، اما فقر وای حالا چیکار کنه. اینجا میفرماد شیعیان تو در قلبشون و در جلوشون فقر نداره. و سابه و المقت من الله عز و جل اعدائهم، انشاءالله خدا دشمن دشمنای شیعه ای توه. حالا آمریکا هیچ غلطی میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ دو میگه این ملتی که شیعه امیرالمومنین دشمنی میشه باش کرد؟ خدا دشمن دشمنان شیعه واست. و سامنها الامن من الجزام، جزام، حالا جزام به هر معنا که باشد، شاید منظور همون ظاهر زشتی است که تنفر بیاره. و تاسعها ان انحطاط الذنوب و سیئات عنهم. نهمیش هم این که کمون که بحث شد گناهاش رو خدا میریزه. و عاشرها هم معی فی الجنه و انا معهم، در بهش اونا با منن منم با اون. اما بحثم بالاخره میگم چی شد؟ بحث این شد که میگه خداوند بر ما منت گذاشت و در اون عالم غیب و قیامت در علم خودش ما را در شرایطی قرار داد که یکی از نمونه هاش تیب مولده. اینجا یه روایت مفصل است، من فقط ترجمه شو میخونم، اما جا بحث خیلی داره، حالا دقت کنیم چیا میخوام ازش دراریم. شخصی است به نام زید و نرسی، میگه که به حضرت کاظم علیه السلام عرض کردم مردی از شیعیان شما که نسبت به شما محبت دارد شراب می نوشد و مرتکب گناه می شود. خوب دقت کن ببینید شیعه بودن با تربیت امام چقدر کمک می شود آدم متعالی بشه. میگه ما از روی از وی تبری میکنیم. خب میگیم آقا شیعه شماست، محب شماست، اما عرق میخوره. حضرت فرمودند از شراب خوردن او تبری کنید، ولی از خودش تبری نجویید. او را دوست بدارید و از کارش دوری کنید. خوب دقت کنید. راوی میگوید گفتم میتوانیم او را فاسق و فاجر بنامیم؟ فرمودند خیر، زیرا فاسق و فاجر کافری را گویند که حق ما را انکار کند و با دوستان ما عداوت می نماید و خداوند ابا دارد از این که دوست ما فاجر و فاسق باشد، در صورتی که مرتکب هر کاری شده باشد. شما بگویید کارش بد می باشد و مرتکب اعمال زشت می‌گردد، خودش مؤمن ولی کارش زشت است. ملاکا ببینید، و روح و بدنش پاک می‌باشد. به خداوند سوگند دوست ما از دنیا نمی‌رود مگر اینکه خدا و رسول و ما از او راضی هستیم. خداوند او را با همان گناهان با چهره سفید محشور می کند و زشتیهایش را می پوشاند و ترسش را فرو می نشاند و حزن و اندوه را از او دور می گرداند. مؤمن هنگامی که از دنیا بیرون می رود گناهانش پاک می گردد یا گرفتار مصیبتی می شود، حالا می خواهد بگه چطوری گناهش پاک می شود، و یا در مال و جانش نقصان پدید می آید، و یا فرزندش را از دست می دهد، و یا بیمار می گردد، و از همه آسانتر این که خوابی هولناک می بیند و صبح با حالت غم و اندوه از خواب بر می خیزد و همین ناراحتی ها کفاره گناه اوست. یا این که در دولت باطل گرفتار و ناراحتی برایش پیش می آید، یا در هنگام مرگ بر او سخت گرفته می شود و او در حالی که گناه ندارد و آسوده می باشد به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام می رسد. بعد از آن در مقابل او دو چیز هست، یا رحمت واسعه خداوند که بر همه گناهان اهل زمین وسعت دارد، و یا شفاعت پیامبر امیرالمومنین در صورتی که رحمت واسعه شامل او نگردد. عجیبه که در این صورت شفاعت او را یاری می کند و مورد رحمت خداوند قرار می گیرد. بعد امام فرمودن این آیات، این آیه هست در قرآن، الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. میگن این در مورد دوستان ماست. این آیه میگه چی؟ میگه که یه عده هستن بدند، اما اینا بعد توبه میکنند، بعد عمل صالح انجام میدن، بعد میگه حالا همه عمل بدشون رو تبدیل میکنیم به چی؟ عمل خوب. حالا این توبه و عمل صالح چیه؟ یعنی رجوع به امام و حب امام. حالا چرا؟ دوباره برگردیم به اون. میگه چون این قلبش حقیقت بزرگ عالم را که حب ماست قبول داره. میفرماید اینقدر این مهمه است که این انسان در جان خودش گناه کرده است، اما گناه حقیقی نیست براش، غریبه است. بحثش را داشتیم تو بحث برزخم که امام صادق فرمودند که شیعیان ما والله جهنم نمیرن. راوی اومد پرسید یبن رسول الله اینا که همچه آدم علیه السلام نیستن شیعیان شما؟ فرمودن هرچه فشارست در کجا؟ در برزخ میبینن، در قیامت اینا پاک میشن. چرا؟ یعنی دوتا آدم گناه کنه، یه آدم گناه کنه اما امیرالمومنین دوست نداره، یه آدم گناه کنه ولی امیرالمومنین دوست داره. این دوتا آدم گناهاشون در یه جا قلبشونه است یا در دو جا قلبشونه است یا دو جا شخصیتشون؟ کسی که امیرالمومنین دوست داره، معصوم دوست داره، این گناهش جان تو جانش فرو نمیره. درسته گناه کرده، همه آنم که گناه کرده، چون علی براش اصلست این گناه نفوذ نمی کنه، میگه عجب غلطی کردم، به قول خدا این چه گوهی خوردم. اما اون که علی نداره که این گناه را کیف میکنه، چون غریبه نیست این گناه با جانش. حالا این گناه وسط شخصیتش است، اون که علی را دوست داره، یا ته شخصیتشه؟ وسط شخصیتش است. در شرایطی که شرایط بازبینی خودش است تو برزخ، ببینید عجب این گناه اینجا چی کار داره؟ من نیستم. درسته که انجام داده، ولی شخصیتاً این گناه گناه جان این نیست. اینه که راست خودش عذاب میبینه، پاک و پاکیزه میره کجا؟ بهش. نگزد صادق فرمودن که در برزخ حل میشه. خب ممکنه بگین این روایت میگه که تو همین دنیا حل میشه، این درجاتش است. یعنی نهایتاً اگه گناهایم بود که این با حب امیرالمومنین بازم نتونست این گناهو 100% غریبه ببینه، چون نهایت جانش حب اهل البیت است، تو برزخ چی میشه؟ آخرش اینو غریبه میبینه. یعنی این گناه جان اون است. بحثایی داریم ما، باورمون نمیاد که روایتایی داریم که عمیق ترین معارف توشه است و زود ازش میگذریم. نمونش همین، من نگاه کردم عمدنم، حالا شایدم نیاز نبود، شرحا را نگاه کردم، شرحای زیارت جامعه را دیدم، اکثرا تو این قضیه فرار کرد. چون در چی کار کنه؟ اولا که گفته تیبن لخلق نام، یعنی این به اصطلاح صلوات بر شما و ولایت شما منجر میشه که معلوم بشه ما حلال زاده. خب یه دی جامی خورن که میگن ای، چون مسئله را از کجا گرفتن؟ از این که مثلا این بچه حرومزادگیش تقصیر کیه؟ این زن و مرده. بعدن وای کار خراب میشه، جبر اصلا پیش میاد. ولی وقتی متوجه باشن نه، این در همون علم خدا، خدا متوجه شده است که این انتخاب کرده است حرومزادگیشا، پس حالا در واقع تمام زندگیش ادامه همون انتخابشه. ببینم اگه صدام در همون به اصطلاح شخصیت اولیش خدا میبینه این صدامه، خب حالا صدام صدام بودن انتخاب کرده، خب حالا تو این دنیا کیه؟ همون صدامه. حالا صدام بودن را داره ادامه میده، خداوندم میدونه صدامه، خب چرا خلقش میکنه؟ خب برای اینکه گفته میخوام خلق بشم. سمیعون خبیر. بله یه وقت است خدا، این خبیری که آخر آیه میاد، برای همین یه وقت است میگم خدا آیا میشه مثلا صدام تقاضا کنه من میخوام خلق بشم و همه آدم ها را بکشم، ریشه شیعرم از زمین بردارم. گفت آره جونی خودت، تو میخوای، ولی خود قرآن هست که بعض اون چه که اهل دنیا میخوانده بهشون میده، تو دو جا قرآن هست، یعنی هر چه بخواده بهش نمیدن. میگه میخوام که جنگ کنم با شیعه با. میگن خب باشه، اما خدا خبیر هست یا نیست؟ میدوند این جنگ به ضرر ما نیست. میگه خب باش. پس درسته صدام حالا صدامیتش نشون داد، ولی به این معنا نیست که خدا دست صدام رو باز گذاشت هر کاری بکنه. عمده بحث ما تو این قسمته با که آیا میشه یک کسی به جهت حب به اهل به وسط عداوت اهل بیت حرام زاده باشه ولی تقصیر پدر و مادرش هم نباشه، تقصیر خودش باشه؟ بله، اگه تونسته باشیم اینو حل کنیم، پس طور نیست این فراز رو همین طور بگیریم که عرض شد. خدایا به حقیقت اهل بیت ما را از شاکران تیب مولد قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.